رنگها فرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. خب چون فرصت کم هست، بلا فاصله سراغ سوالات میریم، پاسخ قسمتی دیگه از سوالات رو بتونیم که این وقت کم بدیم، و بعد انشالله نماز جماعت و یک 5 دقیقه ذکر مصیبت، و انشالله همه رو به خدای بزرگ بسپاریم. اولین سوال رو که اینجا خدمت شما میخونیم این هست که در قرآن کریم آمده که ملائکه نافرمانی خدا را نمی کنند. آیا داستان فطرس ملک واقعیت دارد و فرق قرآن مجید و کریم در چیست؟ حالا از دومی اول شروع کنیم که فرق قرآن مجید و کریم، قرآن هم مجید هست هم کریم هست، که در قرآن هم آمده که به اصطلاح کریم و مجید یک صفته برای قرآن هست. قرآن مجید یعنی قرآن با مجد و با عظمت، و قرآن کریم هم یعنی قرآنی که از جانب خداوند بخشنده برای بندگان در واقع نازل شده توسط پیامبر گرامی اسلام، یعنی به اون حضرت نازل شده، و اون حضرت به عنوان واسطه بین خالق و خلق و مخلوقات این رو برای مردم خوندن و مردم رو به اون آشنا کردن. اما قسمت اول که آیا ملائکه نافرمانی خدا رو میکنن یا نمیکنن، بله در قرآن هست که اینها نافرمانی خداوند رو نمیکنند، لکن یک بحث هست، بحث اینه که آیا جبرن نافرمانی خداوند رو نمیکنند یا اینکه اختیارن نافرمانی خداوند رو نمیکنند. در پاسخ باید بگیم که اختیارن نافرمانی خداوند رو نمی کنن، نه جبرن، چون حالا آیاتش در قرآن مفصله، ما اینجا بنا داریم که سوالات رو جمع جور پاسخ بدیم. حالا از کجا شما متوجه میشی که اینا جبرن نافرمانی رو نمی کنن؟ ببینید اگر ملائکه جبرن نافرمانی نمی کردند، یعنی مجبور بودن که نافرمانی نکنند، همین فطرس ملک هم وجود نداشت که شما میگه آقا فطرس ملکی از رفته نافرمانی کرده، مثلا بالهاشو ازش گرفتن، داستانی که حالا هست، حالا به صدق و کذبش کاری نداره، لکن و مسائل دیگه مثل خود، ببینید مثل خود ابلیس هم از نوع ملائکه است، یعنی شما در قرآن میفهمد که وقتی که خداوند و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، و هنگامی که به ملائکه گفتیم که سجده کنید به آدم، فسجد الملائکه الا ابلیس، یعنی پس وقتی که میاد از ادات استثناء استفاده میکنه، مستثنا مشخصه، مستثنا من هم به قول کسایی که ادبیات خوندن مشخص، یعنی چی؟ مستثنا کیه اینجا؟ مستثنا ابلیسه، یعنی همه ملائکه سجده کردن، مستثنا استثنا شد ابلیس، از تو دل ملائکه استثنا شد. پس معلوم میشه که و مستثنا من هم ملائکه هست، پس معلوم میشه که وقتی که همه ملائکه سجده کردن به غیر از ابلیس، یعنی ابلیس سجده نکرد، معلوم میشه که خب ابلیس هم جزء ملائکه بوده دیگه. پس ببینید از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، همه ملائکه رو گفتیم به آدم سجده کنن، همه ملائکه سجده کردن جزء ابلیس. اگر ابلیس جزء ملائکه نبود، اینجا نباید بگه که همه ملائکه که سجده کردن جز ابلیس، ولی اینکه ابلیس که جز ملائکه نبود، باید بگه همه ملائکه سجده کردن، فقط از مثلا یه نفر از جنیان مثلا یا مثلا از انسیان مثلا هر کی یکی بوده به نام ابلیس اون سجده نکرده. وقتی که ابلیس رو میاره مستثنا قرار میده، مستثنا منهش میشه در واقع ملائکه، پس اینجا یه چیزی معلوم میشه که اینجا ابلیس از ملائکه بوده با این فرمولی که من الان به شما عرض کردم. حالا داریم جمع جور جواب میدیم، ابلیس اینجا جزء ملائکه. حالا اینجا استثناء 4 رقم هست، منقطع استثناء فلان، به اونا تو این بحث کاری نداریم چون بحث ما داریم عوامانه به قول معروف عامیانه صحبت میکنیم، نمیخوایم تخصصیش کنیم، اون هر کی صحبت داشت بعدا بیاد بکنه. خب ابلیس میشه جزء ملائکه. وقتی که ابلیس سجده نکرده و جزء ملائکه بوده، این مطلب شما اینجا متوجه میشی که پس ملائکه که ابلیس هم جزءشون هست می توانند نافرمانی کنند. دقت بکنید، مجبور به فرمان بردن نیستند، می توانند نافرمانی هم بکنند، این کارو میتونن هم انجام بدن. اینو تو روایات هم داریم که بعضی از ملائکه مثلا نافرمانی کرده باشن، یا تو روایات هم آمده. حالا ما عدل قرآن داریم در میاریم. پس تا اینجا قضیه مشخص شد که چون ابلیس نافرمانی کرده و ملک بوده، ملائکه میتونن نافرمانی بکنن، اما بل اختیار نافرمانی نمیکنن، ولی یهو توشون هم پیدا میشه نافرمانی میکنن. حالا دقت کنید، اینجا ممکنه این نفر بگه که آقا در قرآن فرموده که ابلیس کان من الجن، از جنیان بوده. خب درسته این، ولی خب شما اینجا متوجه میشی که خود جنیان هم طایفه ای از ملائکه هستن، چون عرددشون زیر مجموعه کلی ملائک، پس معلوم میشه جنیان یک طایفه ای از ملائکه هستن، یک گروهی از زیر مجموعه ملائکه هستن، یعنی خودشون زیر مجموعه ملائکه هستن، یک گروهی از اینا. حالا یه وقتی اگه دست بده یه بحثای مقطعی بکنیم، یکی دو جلسه مثلا راجع به جن اگه صحبت بکنیم که حالا خیلی هم بعض وقتا سوال میشه، باید هم این کار حتما انجام بدیم، اونجا هم براتون اینو توضیح خواهیم داد که خود جنیان یه طایفه از ملائکه هم. این که از قرآن داره مشخص میشه ها، ببینید ما همه رو داریم آیه میخونیم. حالا اینا اومدن نافرمانی کردن، پس میگه آقا ملائکه نافرمانی نمی کنن، اما نه به این که مجبور باشن که نافرمانی نکنن، میتونن نافرمانی کنن، اما چون عقل محض هستند، عقل محضن، شهوت و غضب در اینها نیست. یعنی فرق ملائکه با انسان‌ها اینه که شهوت ندارن، یعنی زاد و ولدی ندارن، فقط باید خدا خلقشون کنه، هر کدومشون که زنده باشن بمیرن دوباره باید خدا خلقشون کنه، مثلا اگه خدا جانشون رو بگیره رو قبضشون کنه، خدا باید دوباره بهشون حیات بده، این اصلا زاد و ولد ندارن، شهوت ندارن، غضب هم ندارن، یعنی اینکه ملائکه عصبانی بشن نه فلان بشن، نه، اینا تو وجود اینها نیست، مثل ما آدمی ها نیست. اما یه چیزی ملائکه دارن، ملائکه حیات رو دوست دارن، یعنی زنده بودن رو دوست دارن، بنابراین شما بهش میتونی بگی حب ماندن دارند، حب حیات، یعنی حب زندگی در وجودشون هست. یه نمونه روایتی براتون عرض میکنم، در شبی که امیرالمومنین در لیلت المبیت جای پیغمبر خوابید، خداوند خطاب کرد، این در حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه است، خداوند خطاب کرد به جبرئیل و میکائیل، گفت کدومتون حاضرین که به جای یکی دیگه جانش رو فدا بکنه؟ اینها اونجا عرضه داشتن که هیچ کدوم حاضر نیستیم که به جای یک دیگه جانمون رو فدا بکنیم. این نشون میده که چی دارن اینا؟ حب حیات دارن، یعنی میخوان که بمونن، شهوت و غضب ندارن ولی حب حیات دارن. خب بعد خداوند خطاب بهشون کرد که من کسانی رو دارم که حاضرن جانشون رو فدای هم بکنن، این پیغمبر من هست، اینم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست که حاضره به جای پیغمبر من بخوابه و جانش رو فدا بکنه و پیغمبر سالم بمونه. اینها ولذا هستش که گفتن که مقام جبرئیل، مقام پیغمبر، اینا از مقام امیرالمومنین، مقام پیغمبر از جبرئیل اینا خب بالاتره، با اینا که هیچ، به اون قسمتاشو کاری نداریم، خواستیم یه شاهد مثال بیاریم. پس اینا حب حیات دارن، شهوت غضب ندارن، حب حیات دارن، میخوان که بمونن. خب اینو دارن، درست، فرقشون با انسان‌ها در اینه، عقل محضن ولی حب حیات دارن، شهوت و غضب ندارن ولی مجبور به نافرمانی نیستند، میتونن نافرمانی بکنن. فطرس ملک هم اگر داستانش حقیقت داشته باشه بر همین مبنا هست، یعنی میتونست نافرمانی بکنه، یک نافرمانی کوچکی کرده و سپس بالهای او از او گرفته شده و آمده مثلا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو در پیشگاه خداوند شفیع قرار داده، شفاعتش پذیرفته شده و بالهای او بهش برگردانده شده و الی آخر داستان. اگر این روایت صحیح باشه که فطرس ملکی با این داستان باشه، این توجیه علمی و عقلانی و قرآنیش هست که من خدمت شما عرض کردم. این دیگه گمون میکنم که مطلب کامل جا افت. عرض میکنم بیشتر از این اگه خواستی میتونید رجوع بکنید، اون وقت اون در مسائل فنیش صحبت میکنه. قرآن کریم و مجید هم دوباره عرض میکنم که با هم دیگه هیچ تفاوتی نداره. قرآن هم مجید هم کریمه، بعضی وقتا به صفت مجید میاد، بعضی وقتا به صفت کریم میاد، مشکل نداره. یک صلواتی بفرستید. خب نوشتن با توجه به مسائل اعتقادی معتقدیم اگر خدا دوتا بود دوچار دوگانگی و اختلاف سلیقه در عالم خلقت می شدیم. مثلا یه خدا عم می کرد که الان صبح باشد و خداوند دیگر می گفت نه الان باید شب باشد. اما بعضی ها ایراد کرده و گفتن نه خیر، ممکن است دوتا خدایی نیز وجود داشته باشد، و استدلالشان این است که چطور دو یا چند کارگردان اگر بخواهن فیلمی بسازن با آن همه اختلاف سلیقه بالاخره به یک توافق و اجماع واحد میرسن، یا مهندسین دو یا چند شرکت. خب این یک چیزی در منطق داریم، در علم منطق به نام قیاس مع الفارق. میگن آقا وقتی که میخواین یه چیزی رو با یه چیزی مقایسه بکنید، یا حالا ما ساده تر بگیم میگیم یه چیزی میخواین به یه چیزی مثال بزنید، میگن مثال باید با ممثل و منه خودش بخونه، یعنی همخونی هم داشته باشه. مثلا دارم میگم شما میخوای مثال بزنی، وقت به یک کمچی میکنی، ببین الان مثلا مادر بزرگ من تو بستر بیماریه، هیچی نمیخوره، خدام هیچی نمیخوره. خب این مثال با اون ممثل و من نمیخونه، چون اصلا اون مخلوق، او خالقه. شما میای میگی که آقا دو تا کارگردان اومدن یه فیلم سینمایی ساختن، اصلا خلقت هفت آسمان و هفت زمین این گوشه ای از خلقت پروردگاره، چون پروردگار که قدرتش نامتناهی، همه قدرتش که این نبوده، قدرت نمایی کرده. گوشه ای از قدرت پروردگار این خلقته که هفت آسمان هفت زمین، این کجا که با یه فیلم سینمایی بیاس میشه و مقایسه میشه که شما بگی اگه مثلا دوتا خدام باشن، آقا عیبی نداره، میتونه عقلا این کار درستی باشه که دوتا خدا باشن و هم با همدیگه اختلافی ندارن، به یک امر واحد رسیدن. این اولا قیاسش مع الفارق، این تا اینجای قضیه. از طرف دیگه میخوایم عرض بکنیم که یک خود، هر وقت هر کسی برای شما آمد یه همچین بحثی رو مطرح کرد، شما بهش در جواب اینو بگین، ظاهرا مثل که تو ذهنم هست، ظاهرا نمیدونم حالا درست باشه، شما همه اهل فضلی در الحمدلله اینجا میشینید، حالا اگه تعداد جمعیت کلاس ما کمه، اما عوضش همه اهل علم و فضلن که میشینن اینجا، همه یه انقلتی بالاخره دارن، خوبیشم به همینه. به من پاسخ بدید، اگر حالا ممکنه که اگه پیدا کردید به منم بگید، من تو ذهنم ازش که این به نظرم حدیثم باشه، به نظرم روایت بشه که شاید جز مناظرات امام رضا علیه السلام یا امام صادق علیه السلام باشه، یکی از این دو بزرگوار اینجوری تو ذهنمه. حالا اگرم نباشه به هر حال یک مسئله علمی و عقلی است. هر کس به شما گفتش که عالم دو تا خدا داره، شما در پاسخ بگین که یه خداشو شما قبول داری؟ یه خداشو تاجی کردین؟ هر وقت ببین تکرار میکنیم، خیلی ساده داریم میگیم که همه متوجه میشه. هر وقت کسی به شما گفت که خداوند در عالم دو تا هست، یعنی عالم دو تا خدا داره، شما بهش بگید که آقا یه خداشو شما قبول دارید؟ بالاخره به شما میگه یا آره یا نه دیگه. اگه گفت نه، بگو وقتی یه دونه خدا نره، دوتاشو که دیگه به مرتبه اولا نداره، که اصلا خدایی وجود نداره، این که میره کنار، فایلش بسته میشه. اگر گفت به شما بله من یه خداشو با شما مشترکم قبول دارم، ولی من میگم دوتا وجود داره، پس یه دونهشو با ما مشترک هست، برای دومی اون باید دلیل بیاره. گرفتین چی شد مطلب؟ یعنی ببینید یکیشو با مشترک هست که قبول داره، که قبول نداره که اصلا اصلا این اشکال میره کنار. برای دومی اون باید دلیل بیاره، چون ما یه دونهشو که قبول داریم اثبات شده، اونم که با ما مشترک قبول داره، دلیل بیاره بگه آقا دومیش هم وجود داره. اگه بگه آقا فرضیه است، بله فرضیه که از به خدمت که اثبات نشده و از نظر علمی ارزشی نداره، یه فرضیه است. فرضیه اینه که الان ممکنه تو کره زحل هم موجود زنده باشه، ممکنه هم از نباشه، ممکنه که واقعا خاله من دایی من باشه من خبر ندارم، ممکنه هم که نباشه، چه میدونم. این یه فرضیه ها این هوا زیاده، این حرفا که ارزش علمی که نداره که. ولی اگه بخوایم که علمی و عقلی بحث بکنیم، این مطلبی که من به شما عرض کردم، این جواب این سوالی که دادن. یه صلوات دیگه بفرستید. سوال بعدی نوشتن که عرض به خدمتون که چرا امیرالمومنین علیه السلام در یک نماز آنقدر غرق یاد خداوند هستند که هنگام کشیدن تیر از پای مبارکشان متوجه خارج شدن تیر نمی شوند؟ این سوال خوب گوش کنین، چون میخوام جوابش شما بیارید برای ما، به دلیلی که حالا من عرض شاید بعدن عرض کنم براتون. هنگام کشیدن تیر از پای مبارکشان متوجه خارج شدن تیر نمی شوند. خب این سوال این بزرگه. ولی در نماز دیگری وضعیت طوری است که حتی در بین نماز به سائل انفاق می کنند و در شأنشان آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله نازل می شود، علت چیست؟ خب ایشون دو تا سوال میتونی بگیم حد اکثر کرده. من دو تا سوال زب در دو میکنم براتون، میکنم چهار تا سوال که یه چیزای دیگه هم تا حالا به گوشتون نخورده شما اینجا خوب یاد بگیرید، با توجه به اینکه همه عرض کردم اهل فضلین، همه اهل علم هم هستین الحمدلله رب العالمین. یعنی اگر بنا بود لباس تن بکنم، من میگم اول بیان خیلی از شما که انجسن لباس تن میکنن همه ملبس به لباس روحانیت میشین. البته خود ملبس شدن داستانی هم داره، اونم همین زیاد چیز نیست، ولی خب حالا ما گفتیم شما اینقدر اینجا ما دوستانمون رو قبول داریم. عرض به خدمتون که یه بار دیگه اشکال دقت بکنید، یعنی سوالو میگن چرا امیرالمومنین در یک نماز آنقدر غرق یاد خداوند هستن که هنگام کشیدن تیر از پای مبارکشان متوجه خارج شدن تیر نمیشوند، در نماز دیگر حضرت در حال رکوع دستش دراز میکنه سائل انگشتر از دست حضرت در میاره. این فرق این دوتا چیه در واقع؟ ما گفتیم حد اکثر دوتا سوال، ما گفتیم زد در دو کنیم میشیم چهار تا سوال. سوال اول، اینو من میسپرم به شما، روش یه تحقیقی بکنید ببینید اصلا این روایت درسته یا نه. این رو جدی میخوایم ما تا جلسه آینده انشالله زنده باشیم یه تحقیقی بکنید، چون حالا اهل کتاب هم اگه بعضن وقت نداشته باشین باشین، شما همه تون اینترنت دیگه دارید، از حضورتون که میتونید برید تو اینترنت پاسخو بیارید ببینید یه همچین روایتی، ببینید واقعا جلسه بعد ببینید که صحیح هست یا نه که امیرالمومنین در حال نماز بودن تیر از پای مبارک در آوردن. اینو شما بیارید. این یک مطلب. مطلب دوم این که آیا این نمازی که به فرض امیرالمومنین خوندن که تیر از پای مبارک در آوردن، این نماز واجب بوده یا مستحب؟ این نماز اگر روایتش شما آوردین که صحیح بود، ما در پاسخ به شما میگیم که حتما حتما این نماز مستحب بوده، نماز واجب نبود، این قطعی و یقینی است. دلایلمون رو اون موقع بهتون خواهیم گفت، شما اول روایتشو بیارید برام. و این قسمت اومد تو دو تا سوال، فعلا اینجا پاسخشو به این صورت دادیم. سوال سوم، این که نمازی که حضرت میخونده در حال رکوع انفاق کرده چه نمازی بوده؟ نماز مستحب بوده، در روایات هم نوشتن که این نماز نماز مستحب بوده، نماز واجب نبود. این سومی سوال. چهارمی سال که میخوایم خودمون زعبش کردیم، گفتیم چهار تا خیلی جالب هست برای شما دونستنش. خیلی مهمم هست. من خواهش میکنم خوب دل بدید، خانومام توجه بکنن، تمرکز بکنن. این به درد مدرسین خواهر ما میخوره که اونها هم اهل فضل توشون به حمدالله زیاد هست. یک بحثی ما داریم در عبادت، اینو من خیلی تفحص کردم، دیدم تو هیچ کتابی این جمله‌ای که ما تو بحث عبادت گفتیم و حالا هم داریم اگه خدا بخواد داریم کتابش میکنیم که اونجا هم بگیم و میخواییم پافشاری هم روش بکنیم با دلیل و مدرک، ندیدم جایی گفته باشه. اگه شما دیدید برای من حتما بیارید، چون بالاخره ما هم انسانیم دیگه، ما علم غیب که نداریم که باید ببینیم. ما به اندازه که دیدیم نبود. اون جمله اینه، ببینید عبادت وقتی که تعریف میشه، یک شما بهش میگید حالا پسوند دیگه، یک تکمله یا پسوندی هم داره که اون پسوندش متاسفانه نمیارن. عبادت رو میان تعریف میکنن، میگن آقا عبادت هر عملیست که خداوند به بشر برای انجام اون کار دستور بده، خب امر به انجام اون کار بشه، این عبادته، یا نهی از انجام کاری بشه، اینم عبادت. از کجاش میفهمیم عبادته؟ از اونجایی که خداوند متعال میفهمد که این کار مورد پذیرش منه، من دوست دارم که این کار انجام بشه، و چون اون معبود هست، عابد که ما هستیم، داریم این کار انجام میدیم، هر کاری که به نظر معبود برسه و او تاییدش بکنه میشه عبادت معبود، انجام کاری باشه یا نهی از کاری بشه. خوب دقت بکنید، حالا این انجام کار حتی پاداش هم نداشته باشه عبادت، حتی اگه پاداش نداشته باشه، ولی اینو شما بدونید که هر کاری که شما بکنید بر انجام کاری که مورد نظر معبود باشه، معبود براش پاداش گشت. این تا اینجای قضیه. آقای نوروزی دیگه تکرار نمی کنیم، اینا رو داشته باش که یادگاری باشه. عرض به خدمتون که برای نهیش هم همینطور، یعنی در نهیش هم اگر پاداش نباشه بازم عبادت. هر کس در این زمینه سوالی داشت بپرسه جواب میدیم، مشکل نه. بقیهشو گوش کنید. اون تکمله که یه وقت خیلی جهانیست اینه و خیلی هم مهمه. عبادت پسوند اینه، تکمله اینه. عبادت عبارت از انجام این کارهاست که گفتیم، تعریفش کردیم، و این که معبود آن را مشخص کند برای عابد و در نظر بگیره برای عابد. یعنی عبادت عبارت از اون چیزیست که معبود کلیات و جزئیات اون رو برای عابد مشخص میکنه، نه عابد برای خودش. این مطلبیست که من ندیدم تو کتاب ها. اینم خیلی برای افراد دردسر درست کرده. حالا دردسرهاش و مصداقهاش رو براتون بیان میکنم. ببینین طرف میره زیر دوش، میخواد مثلا غسل کنه، مثلا غسل جمعه، خیلی غسل روز جمعه مفید و مهمه، استحبابه. حتی مرحوم علامه مجلسی که مرجع تقلید زمان خودش بوده، ایشون میفرماید که با غسل روز جمعه شما میتونی نمازم بخونی، انقدر غسل جمعه مهمه و خیلی بیماری ها رو از بین میبره غسل روز جمعه و کاهش میده. دقت بکنی، من شنیدم که آیت الله مکارم هم حفظه الله، ایشون هم فرمودن که با غسل روز جمعه میشه نماز خون، درسته نماز واجب رو میشه خون، وقتی بخون مصحبش هم میشه. حالا کار ما نداریم، فتاوی رو نمیخوایم مطرح کنیم، بحث و فقهیش نمیخوایم بکنیم. خب ببینید این غسل روز جمعه خیلی مهمه، طرف میخواد رو غسل بکنه مثلا، حالا یا هر روز دیگه فرق نمیکنه، حالا من مثال زدم، میره زیر آب، خداوند ازش خواسته که آقا شیرو باز بکنه، یا با آفتابه یا با لگن یا با نمیدونم ظرف یا با نمیدونم پارچ یا با هر چیزی، با کاسه، هر چی شما اسمشو بذارید، یا آب متصل به کور باشه یا آب کوری باشه که تو ظرفی برداشته، حالا مثلا یه جای آب کور شیلنگ نداره فلان، حالا که کارا خیلی ساده شده، اصلا شیر تلفنی شما دارید، مثلا چیز تلفنی شما بگه هر جای بدن بخوابی، واقعا غسل کردن چند دقیقه طول میکشه. گفته آقا سرتو شما بشور، گوشات هم انگوشتو خیس کن اینجوری تو گوشت بگردون تموش، این لایه‌های گوشت هم اینجوری کن تموم، یا این تموش. دقیقاً میشه از روی ساعت شستن سر حد اکثر میشه یک دقیقه. من اینا که گفتم زمان گرفتم برای شما میگم، اصلا وقتی میخوام مسئله فقهی جا برم بگم که میگمم قبلش حتما این تمرینات رو میکنم، زمان گرفتم برای شما. شستن سر و صورت یک دقیقه با گوش و فلان، سمت راست یک دقیقه شستنش طول میکشه، سمت چپم یک دقیقه، بگو میشه سه دقیقه. شما دو دقیقه هم بگو چون فیفام دو دقیقه اضافه میده بعد 90 دقیقه به شما، دو دقیقه هم مال شما، بکنش 5 دقیقه. جوون 18 ساله ما، 16 ساله ما، 17 ساله ما، چه دختر چه پسر، رفته قسل بکن شده 10 دقیقه، میزنن پشت در حموم بهش میگن که 10 دقیقه از تو حمومی، میگه من هنوز که هنوز قسل نکردم، میگه با مختاره داشتی چیکار میکردی، شده 15 دقیقه، شده 20 دقیقه، بعد به وسواس دوچار شده. دقت کن، حالا میخواد قسل مثلا روز جمعه بکنه، توجه بکنید. ببینید از نظر اخلاقی قسل رو خرابش میکنه، چرا؟ برای اینکه قرآن یکی از وعده هایی که داده و 100% و قطعیست برو برگرد نداره و ما الان دوچارش شدیم، که یه جلسه یادم بندازید، حالا آقای فرجی هم تو مجلسه یادم بندازه حتما اینو من بحث بکنم اینجا، الان مفید جامعه است. البته یه جلسه سه شنبه ها ما داریم، جلسه خوبیه، اونجا برای خانم ها آقایون اینو تیکهشو گفتم گذاشتم، اگه زنده باشم این هفته بقیهشو براشون بگم. آقایون این پرانتزو باز کنید، یکی از مصیبت هایی که امروز باش دوچاری مصیبت گرانی اجناس. برید همه ی روایت ها رو بخونید تو میزان ها رو که من کار آسون کرده براشون، آیات قرآن هم بخونید. یکی از دلایل گرانی اجناس و به هم خوردن اقتصاد و کسب و کار، اسرافی است که مردم در زندگی خودشون به صورت شخصی و یا گروهی انجام میدن، هیچ برو برگردم نداره. شما به من بگید، من چند تاشو میگم، میخوام برگردیم به اصل بحث خودمون. تو حاجی خورون که همین چند روز پیش تموم شده دیگه، امکه همه اومدن و 10-15 روز پیش حاجی خورون همه تموم شد دیگه، آخریش پنجم محرم مثلا بوده، شما رفتی باشگاه، چقدر جلوی چش شما سالاد که توش گوجه فرنگی، کاهو، سس، تمام اینهاست، با جلوی چشت ریختن تو سطر آشغال، چقدر برنج ریختن تو سطر گفتن بهداشتینی، چقدر ژامبون و ژله و نمیدونم از این چیزا که لرزونه که بعد غذا بخورید و نمیدونم هضم غذا کمک میکنه، که نمیکنه، این کارو بدتر مرض قم برای شما میاره، اینا رو کار نداریم، اینا چقدر اینا رو جلو چشید یه خودش خوردن بقیهش رو ریختن سطر آشغال، چقدر میوه ها رو نصف موز و طرف خورده نصفش انداختن سطر آشغال که بهداشتی نیست. شما به من بگید بازار شما ظهر از خانه غذا نیوردی، تو اداره یا بازار سفارش غذا دادی، کنار غذای شما خانومام دقت بکنن رفتن با آقاشون رستوران مثلا، مثال میگم کنار غذای شما یه پیاز گذاشته، این رستورانیه، چند تا تیکه نون گذاشته، خیلی جالبه، یه دونه نصف لیمو ترش مثلا گذاشته، یا مثلا ریحون گذاشته، سبزی گذاشته، هر کدوم یه چیزی میذارن، مثلا نارنج گذاشته، داده به شما تو این غذا. شما غذا رو خوردی با یه خود از این چیزا، بقیه پیاز و نان رو شما رو نمیگم که اینجا نشستین، شما این کارا رو نمیکنید، همه رو ورداشتید. من اینها رو یکی نه دوتا نه دهتا نه بیستا نه پنجاتا نه خیلی دیدم، همه رو با همین نایلونش انداخته تو سطل آشغال. پیاز بوده کیلو 500 تومن. شما ببینید قرآن شوخی با هیچکی نداره، اصلا قرآن نه با رهبر ما تعارف داره، نه با ما تعارف داره، نه با امام حسین تعارف داره، نه با ما تعارف داره. قرآن برای همه یک نواخت، برای امام حسین هم قرآن قرآنه، برای من و شما قرآن همینه، فرق نمی کنه. شما اینا رو انداختی اون تو، رفتی رستوران غذا خوردی با همسرتون، بچه هاتون فلان اینا، تو رستوران بر شما غذا آورده، شما میتونستی یه ظرف با مصرف بگیری بقیه این غذا تو بریزی توش بری خونه مصرف بکنی، همونجا گذشتی اومده، اونم همونجا بلند کرده قایم خالی کرده تو سطر آشغال، چون اینا بهداشتی میگه نیست. حالا من نمیدونم، ما زمان طاغوت رو درک کردیم، الان بگیم الحمدلله میگن اینم طاغوتیه، نه از این نظر که خب بودیم، یعنی دیدیم اینا رو. ما با یه لیوان 100 نفر آب میخوردن، نه ایدز گرفتن نه مشکلی براشون بی وجود اومد. درست میگم آقای؟ ما تو قیمه امام حسین بوده، با دست خوردیم، قاشوق گیر نمی اومده، تو مجلس میرفتیم مجلس امام حسین، تو همین مسجد ملک بازار طرف یادش رفته قاشوق بذاره، یه دونه قاشوق میذاشه و 2 نفر بودیم، میگفتیم یا خود تو با قاشوق بخوری خود ما میخوریم. خب همین کار تو غذای هم دست بردیم، مثلا خود از جلو اون ورشین گوشیم جلو خود میخوام این ورشو همین خود، هیچ مریض نشدیم نمردیم. الان روح هم صحبت نمیکنه، منم جسمم دارم صحبت میکنه، اینا رو هم درک کرد، ایدز هم نگرفتیم، هم چیزی هم نشد، هیچ تو نشد. چی شد همه یه بار مصرف شد؟ چی شد یهو برگشت که فقط باید لیوان یه بار مصرف چی شد؟ حالا کاش اگه اینا رو مردم مراد میکردن مشکل نبودا، مسئله از اینجای شروع شد که گوجه فرنگی قیمت نداشت. با همین که میورد تو رستوران جلو شما، خانم میگفت با چنگال گوجه فرنگیش میذاشت، میگفت گوجه فرنگی دوست ندارم. مثلا در دوران نامزدی شما میدونید که پوزاسیون ها خیلی پوزاسیون های خاصی هست، گوجه فرنگی مرسی، پیاز نو نو نو، من ژامبون ایتالیایی میخوام. بسیار اینا رو همه رو آوردیم، گوجه فرنگی قیمت نداشت، پیاز توی مملکت قیمت نداشت، ما خیار چنبر زمان شاه تو محلمون که رد میشدن گوسفند رد میشدن دست دست صبح، خیار چنبر میگفتیم جلونا میخوردیم، جلو میدادیم به این حیوانا میخوردن، حالا داریم خودمون میخوریم، یعنی حیوانات اینجوری. اینا بود همه اینا. ما غیر از مسائل سیاسی شو فلا همش رو بذار کنار، من تو این خط میخوام صحبت کنم. قرآن شوخی با هیچ کی نره، فرمود لئن شکرتم لازیدن نکن لئن کفرتم ان عذابی لشدید. چقدر تو محل کارت، خونت، تو رستوران غذاها رو نصف کاره گوشتی جلو چش دو ست راش خواهد میخوان، چقدر تو حاجی خورون تو باشگاه های عروسی چقدر غذاها رو درسته درسته با سالا تو سطح ها ریختن، در حالی که تو میتونستی دومادی پسرت یا عروسی دخترت بود 5 تا قابلمه از خونه ببری اونجا بذاری که آقا هر چی غذا اگر چه دست خورده است بریز این تو. شما چیکار دارید؟ من توی باشگاه بودم، چیکار ما آقا ظرفه با مصرف نمیدیم. گفتم برای چی نمیدیم؟ گفت برای اینکه وزارت بهداشت، وزیر بهداشت و وزارت بهداشت گفته این خلاف بهداشته. ببخشید من معذرت میخوام، اخلاق من بده. گفتم غلط کردم، وزارت بهداشت با هر کی گفته. این خیال که من یه مقامی ام، گو هرچی ام بفرمایید من در خدمتم. گفتم چند تا قابلمه بدین برنجی که اینجا هست، همه دست دوم تو میگه اصلا اینا همه رو من ریختم توش، همه رو آوردم. یه دونش این هست، چندین دفعه این کارو من کردم، اصلا بعضی عروسیام برم ببینم چه نمیرم اصلا، آوردم پخش کردم بین کسانی که در سال یک بار اصلا نمیدونسه شیویت باقالی با گوش چجوریه. حالا البته شما بعدها دوچار همین حالت خواهید شد تا چند ماه آینده ها، یعنی یکی دو سال آینده شما هم دیگه رنگ شیویت پلو باقالی پلو با گوشت رو اصلا نمیدونید دیگه چی هست، دیگه کتابا اگه بنویسن دیگه نمیفهمین چیه، که وقتی گوسفندش بشه کیلویی نمیدارم مثلا فلان قطعه. دادیم به اینا خوردن، دعام کردن، دعاشون هم کارهای ما رو راه انداخته، کارهای ما رو راه انداخت. شما آمدید، ما اومدیم این روند رو رفتیم. قرآن فرمود لئن شکرتم لازیدن نکن لئن کفرتم ان عذابی لشد. شما این کارا نکردین، اسرافا رو تو عروسی ها، حاجی خورونا، رستوران ها، از دکون و از رستوران غذاخوری آوردن نون به تو دادن، بابا این نون اینقدر زحمت کشیده، گندم کار، کشاورز، نمیدونم به قول اون شعر سعدی میگه تمام زمین و زمون کار کرده تا این یه دونه نون پخته شده به دست تو رسیده. آقا بعد چی می‌نیزی تو سطل آشغال؟ آوردن انداختی همه رو تو سطل آشغال تو محل کارت رفت. آقا اینو می‌ذاشتی کنار، شب می‌بردی منزل، نونشو می‌ذاشتی تو جانونی، تو سفره نان، پیازش هم می‌دادیم گفتی خانم اینو پیاز داغ درست کن، یا بذار تو یخچال پیازشو سر غذا بیا بخور. چه اشکالی داره مگه؟ به بچه‌هامون یاد دادیم که پیاز این میکروب داره. اصلا پیاز میکروب قبول نمیکنه، میکروبو میکشه خودش بدتر، مثل عسل میمونه پیاز، عسل هیچ میکروبی رو قبول نمیکنه به قدرت خدا، میکروب کش عجیبی. مثلا اینا رو ما نمیدونیم، غلطی هم تو ذهن ما میکنن به اسم دکتر رو بزش کنیم. حالا کار نرم، بعد قرآن فرمود ان المصرفین هم اصحاب النار، هر کی میخواد باشه باشه، مصرفین هر جوریش هر رقمش باشه اصحاب آتشن بلا استثناء، فقط مگه اینکه توبه کن. حالا شما ببینید از کجا الان ما اومدیم به کجا، دقت بکنید، این روند ما طی کردیم، رسیدیم اسراف کردیم، رسیدیم به اینجا. گوجه فرنگی شد 7500، پیاز شد 4000 تومان، سیب زمینی شد 4000 تومان، نون و اگر خدای وقتی تفضل نکنه چی نکنن نون رو آزاد بکنن، یه دونه نون واقعا قیمتش 800 تومن نی، واقعا قیمت یه دونه نون 8000 تومن، واقعا قیمتش نی. حالا اینو به گوش حسن روحانی نرسونین، اون فردا یهو میگه که میگیره همینو میره چی میکنه یا عروش، اونم قیمت اونم میره بالا. میگم یعنی اینا قیمتش اینی، خیلی برای اینا زحمت کشته میشه، ما اسراف کردیم، ما نتیجه اسرافون تو این شرکت ها، تو این کارخونه جا، تو این جایی که نشستیم خیلی پوزاسیونی قضا بخونیم، با چنگال اینو کنار زدیم اونو کنار زدیم، خب نتیجهش همینه بابا، عمل خودمون به سمت خودمون داره با تبعاتش میاد، بازتاب عمل خودمونه. شما گندم به کار جو درو نمی کنی، جو به کار گندم درو نمی کنی، گندم گندم جو جو، هر عملی انجام بدی بازتابش همونه. حالا برو توی اروپا، شما میگه ما از اروپا یاد گرفتیم، والله حالا قسم خوردم به خدا اکثریت اینا تو آمریکا و تو اروپا، شما برو الان بخ میگه من زنگ زدم انقدر من با آمریکا صحبت کردم، هیچ میدونم هیچ کدوم از شماها که هیچ کی، خیلی های دیگه من شما اصلا به اندازه من تا حالا با آمریکا صحبت نکرد تلفن، چون من نه من زنگ میزنم به من زنگ میزنم بهش بودم ان چی داری میخوری ملش مولوش میکنیم، بیا بنده خدا رفیق ما حالا مریض خاصه از شما داشت کن. گفت یک دونه هلو 4 قسمت کردم، 2 قسمتشو دیشب خوردم، 2 قسمتشو توی یخچال گذاشتم، امشب دارم میخورم. گفتم مگه چرا همچی میخور بخور؟ گفت نه ما میریم یه هلو میخریم 2 سنت، یه دونه سیب زمینی میخریم 3 سنت، یه دونه پیاز میخریم 4 سنت، یه دونه نونم سیب میخوریم فرنو، به این اندازه ما چیزی میخوریم، زورمون اولا نمیرسه بیشتر از این، بعدم همین اندازه ما میتونیم بخوریم، میخوام چیکار کنیم کیلویی بخریم که چی بگیم. هندونه را اونجا قاچی میخرن اینا، روش سیلیفون کشیده قاچ قاچ کرده هندونه، یه قاچ 2 سنت، یه قاچ بزرگش 3 سنت، هندونه کنده نمیخرن سیادیشو بریزن دور. شما تو اروپا هم همین قضیه است، اونجا هم همینه، فرق نمیکنه. ما داریم این راه رو داریم میریم، عوضی داریم میریم، عوضی هم رفتیم، نتیجه‌ش هم داریم میبینیم، غیر از مسائل سیاسی شو اینا که ستون پنجم داریم، خائن داریم فلان، اینا عمر بزن کنا، این مسئله خودمون. حالا ما رفتیم زیر آب، بحث سر این بود دیگه، بله میخوایم عبادت کنیم، غسل کنیم، بلد نیستیم عبادت رو خراب میکنیم، همون لعن شکرتون که گفتیم، لعن کفرتون هم که گفتیم، عبادته چجوری خراب شد؟ میایم بیرون چی میکنیم؟ ما هم داریم خیلی چند ماه غسل روز جمعه میکنیم ولی نتیجه ای نداره، اثری نداره، میگه خودم مریضم و مریضیمون بیشتر هم شد. غسل رو خرابش کردی شما، شما غسل رو با اسراف همراه کردی، اون خاصیت غسل از بین چی؟ رفتاموش. مثل نمازی میمونه که شما نمازی میخوای خاصیت یه وقت داشته باشه، باید اون نماز با تمرکز بخونی، ولی نماز اسقاط تکلیفی میخونی، یعنی فقط از گردن تکلیف شد اسقاط شده که نمازی خوندی، ولی آیا نماز خوندی؟ نه. باشده زیر دوش طرف بهش همچی میکنی، چرا این غسل انجام میدی؟ خدا همچین چیزی نگفته، پیغمبر نگفته، امام زمان نگفته، زمان غیبت مرجع تقلیدت هم همچین چیزی نگفته، مرجع تقلیدت هم میگه اینجوری غسل کن، همچی میکنه. جواب چی میده به شما؟ میخوام عبادت رو تعریف کنم، میگه به دلم نمیچسبه. به دلم نمیچسبه یعنی چی؟ یعنی عبادت اون چیزیست که دل من آن را قبول بکنه، نه اونی که خدا میگه. چون اگه به خدا کار داشت میگه خدا گفته همینی که من میگم بشو، آقا من دارم میگم اینقدر بشو، تو چی کار داری؟ من میگم اینقدر بشو. ببینید خیلی جالبه، اینو من بارها گفتم، اون تکمله رو میگم دوستان روش کار کنم. ببینید شما یه میت داری نجس العینه، هنوز غسلش ندیدی، این نجس العینه شما میذاری رو این سنگ، شما خب بلندش میکنی میذاریش رو این سنگ، از روی این سنگ بلندش میکنی میذاری روی این سنگ، میری شستشو میدی میذاری روی این سنگ، قبل از اینکه روی این اول روی این سنگه هست هنوز سنگرم نجسش میکنه، بلندش میکنی میذاری روی اون سنگ، میگه آقا خداوند به شما میگه که این سنگم پاکش، میگه شما متحرات دیازه چیزه، یکیش انتقاله، یکی دیگر چی آقا تو این زمینه ها؟ بله تبعیت، انتقال، استحاله، اینا همه جزء متحرات. میگه تبعیت شما که یعنی چی؟ میگه یعنی این که من معبودم شما عابدی، هر جوری که من میگم عبادت کن، من میگم الان اینجوری، من میگم این گوسفنده، این گوسفنده، این گوسفند، شما مثل چارلی چاپلین به گوسفند ببینینش الان، این که میگه گرسنه شده و توی فیلمی همه رو مرغ میدید گنده غالب، این الان گوسفند، خب شما میای این گوسفند و سرش رو میبری خونش میجهه بیرون، تمام این خون نجس، همش نجس، همش نجس، میگه این خون نجس، دقت بکنید معبود داره چی میگه، میگه این خون نجسه، تا زمانی که این خون میجهه تموم میشه، میاد از سر این بریدگی گلو آرام آرام دیگه خون میریزه رو زمین، خب آرام آرام میریزه، میگه وقتی که این خون رو زمین تمام که شد دیگه خونی تو گردن نمونده که تمام شد، یه خورده سر این گوسفندرم شما اینجوری کجش بکنید که اگه تو رگها شاهرگ خونیه بیاد بیرون، میگه وقتی اومد تموم شد این سر شاهرگو بشورید، میگه سر شاهرگو شستیم، گوسفندو بلند کردی اووردی انداختی یه جا، باز دوره یه گرم خون ازش اومد بیرون، میگه این خونا پاک، شما میگه اه مگه میشه، مگه این خونا با تو آزمایشگاه با اون خونا چه تفاوتی داره، همش یک، من معبودم به شما میگم دوست دارم اینجوری عبادت منو بکن، شما میگی نه به دل من نمیچسبه، اون خوناش هم شیلنگ بنداد توی رگا همه رو بشور، یه بند خدای خدا رحمتش کنه یه شب ماده بود گفت بیچاره شدم، خدا من از دست این زن نجاتم بده، گفتم چی شده؟ گفت شیلنگ گرفته، تلفونم با شیلنگ شسته، تلفونم سوخته، اصل ژاپنی بوده دیگه هم گیر نمیاد، حالا برای چی؟ من دلم میخواد اینجوری بشه، این دیگه عبادت نیست، عبادت اونیه که معبود برای شما مشخص میکنه. برگردیم به اصل بحث، اینا رو دقت کردی همه رو، حالا میام رو بحث، خداوند خواسته، این تیکایی که تالا نشنیدیم داریم عرض میکنیم، خداوند خواسته که شما در نماز مستحبی راه بری، اگر راه رفتی هم نماز مستحبی ازت قبول میکنه، نشسته بخونی، خوابیدنکی بخونی، عرض به خدمتتون این که با تیمم هم بخونی تو نماز مستحبی ازت قبول بکنه، به حضور دارستم که یه کاری که تو نماز واجب انجام ندی تو نماز مستحبی انجام بدی، این خواست، این میگه من قبولم، خداوند خواسته شما تو نماز واجب که شکاندن نماز واجب حرامه و گناه کبیره است، دقت بکنید، از شما خواسته اگه داری نماز واجب ظهر از مغرب عشا صبح میخونی، دیدی بچه داره اینجوری اینجوری میره به سمت سماور، الان که بریزه روش، میگه من معبود همونجا به تو دستور میدم، الان که داری با من صحبت میکنی اتصالت مثلا برقراره، اتصالتو ول کن برو دنبال این بچه، شما همشون یعنی چه آخه، ما الان با خدا هستیم بریم دنبالش، این چه میگه، من عبادت مال من، مال تو که نیستش که، من دوست دارم اینجوری عبادت کنم، برو بچه رو سنور نجاتش بده بعد بیا نماز از اول بخون، این میشه عبادت، شما میگه من چیز نمیکنم، میخوام این نمازو چی بخونم، به بچه توجه نمیکنم، میگه نمازتان باطله، مورد قبول منم نیست، حالا همینو شما بگیر مال نجات دادن جان، مال نمیدونم چی چی، مال یک عقربی داره میاد به سمت شما، یه دونه نمیدونم مار داره میاد، یه دونه نمیدونم گزنده ای داره زنبور میشینه روی بچه ای، میگه نمازتو بشکن برو این بچه رو نجات بده، ماره رو اینجا اجه نمازتو بشکن، ماره رو بکش، عقربه رو بکش، شما میگه آخه من اتصالم با تو برقراره، میگه با اتصال من باید برقرار کنم، اتصال من اینجوری برقرار که من به دستوری که میدم گوش کنی، عبادتو من برا تو مشخص میکنم، نه تو برا خودت مشخص کنی، این یک پرده، اون پرده بعدی این هست، حالا اینا رو متوجه شدید شما که در نماز اینها به چه صورت فلان فلان الی آخر، در روزش هم به همین صورته که اگه تا زور نشد روزتو میتونی بخوری، غیر ماه مبارک قرضی بود بعد از زور شد نمیتونی بخوری فلان، و اگه مریض شدی که در هر دو صورتش میتونی بخوری، کار ندارم. تو چیزا تو همه چی همینجور. حالا بیا شما سر این قضیه امیرالمومنین سلام الله علیه که حضرت سر نماز ایستاده، یه تیکه بهتون میگم که هیچ کتابی جیرتون نمیاد این تیکه، که گفتم با آقای چی که یادگاری باشه این تیکش این باشه. در این قضیه ولایت خداوند خواسته امیرالمومنین در نماز، در نماز مستحبی دستشو دراز کنه، که همه میتونن کار بکنن، دستشو دراز کنه، انگشتر بده به سائل. دقت بکنید، نه این که امیرالمومنین تو نماز میگه الان این سائل هست، من حالا مثلا انگشترمو بهش بدم، که مثلا مثل خیلی اما تو مساجد من دیدم سر رکوع میکنن این کار رو، تو نماز مستحبی دارن بین نافله نماز مغرب و عشا میخونن، طرف میاد میگه آقا برای مسجد پول جمع میکنیم، ببین نداره، دست میکنه جیبش مثلا همچی میکنه، کیسه رو همچی میکنه، میزه این پولو میزه تو کیسه، مثلا سر نماز این کار میکنه، مثلا بعضیشون تو رکوع مثلا همچی میکنن پولو در میارن میندازن مثلا، ببین نداره، ببین نداره، خوبه. من اینجا اصلا قضیهش فرق میکنه، امیرالمومنین یک بار بیشتر این کار رو انجام نداد، یک بار بیشتر. فلسفهش چیه که یک بار بیشتر این کار انجام نده؟ شما برید ببینید بار دوم پیدا میکنی ازت این کار کرده باشه. فلسفهش اینه که یک کسی بهش گفته امروز تو نماز مستحبی این کار رو انجام بده، که ما میخواییم یک برنامه مهمی برای شناساندن و قطعی کردن کار تو داریم، اون شناساندن ولایت هست، قطعی کردن تو هم کار تو همی که تو وصی بلافصل پیغمبر باشی، کسی دیگه نتونه بعدش بیاد حرف بزنه، ما میخواییم آیه ای هم نازل کنیم، این برنامه رو بچین، سناریو داستان این هست، این کار رو انجام بده، ما بقیه برنامهش پای ما درست کنیم برنامه رو طور به عنوان وسیع و عرض بخیر همه کارهای پیغمبر بعد از پیغمبر به مردم معرفی کنیم. اگر کسی زیر بار نرفت، یه روزی بهش بگیم که یه هم این داستان رو براش بگیم آیش هم آوردیم، فلان کار هم کرد، معرفی هم کردیم، تو قرآن هم خودت خوندی ولی بهش عمل نکردی. ولی یه عده هم اصلا بر همین مبنا یه روزی شیعیان تو میشن، یاران تو میشن، پیروان تو میشن، مثل شمایی که اینجا نشستی، همه تون به این آیه دارید استناد میکنید. پس این داستانی داره، یه بار بیشتر انجام نشده تو نماز مستحبی، که همه چیزاش هم گفتیم عیبی هم نداره فلان نه، ولی چرا حضرت این کار میکنه؟ من به شما میگم حضرت نمیتونست به طرف مثلا بگه که اشاره کنه بشینه، طرف بشینه بعد نماز بهش بده، یا طرف رو بلخواه شهر که انقدر بزرگ نیست، حضرت میدونه طرف کیه، نمازش که تموم شد میرفت بهش میده. داستان از چه قرار؟ برای چی حضرت تو نماز این کار کرد؟ برای چی تو رکوع این کار رو انجام داد؟ برای چی باید بیاد بگه و هم را که اون؟ ببینید اینا همه دست به دست هم میده، یک پروژه است برای شناساندن ولی و وصی پیغمبر هست که این کارم انجام میگیره. و لذا خداوند که معبوده نوع عبادت رو برای امیرالمومنین تعریف میکنه، بهش میفهمد که عبادت امروز اینجوری باید صورت بگیره، در رکوع تو باید دستتو دراز کنی به سائل یه همچین چیزی بدی، ما آیه نازل کنیم، عرض به خدمت در شأن تو در قرآن کریم، که مردمی که مرض ندارن، فی قلوبهم مرض نیستند، از روی این آیه تو رو به عنوان ولی چی بشناسن. تموم شد. شما ببینید غیر از این چیز دیگه هست، این چیزی که یادگاری گفتم براتون که گفتم تو هیچ کتابی نیست که بمانه، ولی این یه حرفیه که تو بحث مناظره به درد مناظره نمیخوره ها، این عرض کردم یادگاریه که اینجور داشته باشه. این اتفاق هم افتاده و آیه انما ولیکم الله نازل شده و عرض به خدمتون که حضرت امیرم به عنوان وصی پیغمبر انتخاب شده. پس عبادت چی شده اینجا؟ عبادت این همون کاری که امیرالمومنین کرده، چون مولا که خدای تعالی است، عرض به خدمتتون این که معبود که خدای تعالیست دقیقاً خواسته که امیرالمومنین سلام الله علیه این کار رو انجام بده. حالا شما عمم بپرس که از کجا بدونیم که خدا خواسته که حضرت امیر این کار رو انجام بده؟ از کجا ما بدونیم که خدا خواسته؟ اگه از کسی اما سوال کرد ما چی جواب بدیم که خدا از حضرت خواسته بوده که این کار انجام بده؟ این کار مورد تایید خدا بوده، یعنی عین عبادت بوده، عین عبادت انگشتر دادن وسط رکوع هم عبادت بوده، یعنی اتصال ایجاد نشده، انقطاع ایجاد نشده، اتصال برقرار بوده، اینم جزء همون اتصال بوده با خدا، انقطاع ایجاد نشده. از کجا بفهمیم؟ چی میتونه بگه؟ تاییدش چیه؟ تاییدش خدای 55. اگه این کار مورد نظر خداوند و عبادت نبود، هیچ وقت این آیه انما ولیکم الله شما با هم بگید نازل چی؟ نزول این آیه این کار امیرالمومنین چیکار کرده؟ به عنوان یک عبادت هم تایید کرد. دقت کردید چی شد؟ دیگه شد نماز شده دیگه. بله بسیار خوب، ما تا جلسه بعد انشالله بقیه سوالات، بازم سوال داشتید یادداشت کنید نارا انشالله جلسه بعد پاسخ بدیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.